خارج میشه از اون اصلش، من ناشم تذکر بدم. ما توی حقوق، توی فلسفه، توی همه مسائل یک کلمه داریم به اسم مغالطه، که با استفاده از یک سقرایی به یک استفاده از یک سقرا و یک کبرا میرسیم به یک نتیجه متفاوت. ما سقرامون مشخص بود، کبرایی که شما آوردید با سقرا متفاوت هست، نمیشه از اون سقرای اول یک کبرای دوم و استنتاج بعدی گرفت.
بنده حرف بزنم اگر اجازه میدید؟
نه، بحث حرف زدن خود شما.
بحث بعدی بحث ترافیکه. ترافیک دقت بفرمایید، قبل از فیلترینگ 80 به 20 ترافیک خارجی ما بوده. یعنی ترافیک امسال اینستاگرام امسال 80% ترافیک کشور و داخلی 20%. بعد از فیلترینگ 55 به 45 شده. این یعنی به وضوح فیلترینگ مؤثر بوده. این که فرمودید من موافق فیلترینگ هستم یا مخالف فیلترینگ هستم، این یک مسئله انحرافیه. اصل مسئله حاکمیت کشور. فیلترینگ یکی از ابزارهای اعمال حاکمیت.
الان اگر حاکمیت فیلترینگ رو برداره، شما مخالفتی ندارید؟
اگر 10 سال دقت کنید، ما حامی فیلترینگ هستیم از باب استرا.
خب الان دولت بیاد برداره، شما موافقید یا مخالف؟
من مخالفم، گفتم از باب استرا.
خیلی خب، همون حاکمیتی که آورد همون حاکمیت داره برمی‌داره. چطور تو اونجا شما موافقید یا مخالف؟ حاکمیتی واحده. جمهوری اسلامی مگه عوض شده؟
شما بذارید من حرفمو بزنم. 10 سال پیش اگر به موقع سرویس های ما توسعه داده شده بود، همونطوری که الان کسی نمیپرسه آمازون آیا فیلتر هست یا نیست.
چه کسی توسعه نداد؟
آمازونه.
چه کسی توسعه نداد؟ آقا همون دولتی که شما ازش حمایت میکنید. ببینید،
نه من ازش حمایت نمیکنم.
آقای دکتر دولت، آقا ببینید اسم برید، آقای دکتر روحانی مگر از ایالات متحده اومدن اینجا رئیس جمهور شدن؟
نه، رأی بخشی
از مرخه
نتیجهشو دیدیم.
نه ببینید، نه شما وقتی دارید راجع به اجماع صحبت میکنید،
من اصلا در مورد اجماع صحبت نکردم.
راجع به رأی اکثریتی صحبت کردید آقا.
در مورد نفع عمومی من صحبت کردم.
احسن، نفع عمومی رأی اکثریت دیگه. شما یا افلاطونی نگاه کنید، یا سقراطی نگاه بکنید، یا بیایید ماکیاولی نگاه کنید.
هر چیزی اکثریت انتخاب میکنن، نفع عمومی هم همونه.
احسن، من خیلی خوب. آیا اکثریت آقای روحانی رو انتخاب کردن یا نه؟
بله، ولی نفع عمومی حاصل نشد در مواردی. ضرر محض در خیلی از موارد اتفاق افتاد. ما در کشوری مثل کره جنوبی، کره شمالی رو عرضه میکنم، در کره جنوبی که یکی از کشورهای پیشرفته حوزه آیتی هست، 95% ترافیکشون ترافیک داخلیه.
این آمار همون آماریه که میگه، این آمار شبیه همون آماریه که میگفت مردم کره جنوبی درهای خونشون رو کوچیک میسازن که ماشین آمریکایی توش نره. ها
نه، حالا یه سرچ بفرمایید تو اینترنت.
ما همون هم سرچ کردیم، کسی صدای ما رو نشنید آقا.
مردم میتونن سرچ بکنن، همین الان اینترنت در اختیارشون هست ببینن. بحث بعدی جریان مافیای فیلتر شکن و فیلتر شکن فروشی هایی که اشاره کردن. اگر حقیقتا کسی در کشور دغدغه اینو داره که با فیلتر شکن فروش ها مبارزه بشه، کارش یک خط قانونه.
یه سوال بپرسم، شما که اینقدر اطلاعاتون دقیقه، این فیلتر شکن ها رو چه کسی میوارد میکرد و میفروخت؟
هر کسی که وارد میکنه و میفروشه، مجلس شورای اسلام یک خط تصویب کنه، هر کسی هر درآمدی داشت از این حوزه.
ما از مجلس 11ام، از مجلس 10ام، 11ام جدی تر در اصول داریم؟
مگه من باید جوابگوی مجلس 10ام و 11ام
باشم؟ شما بالاخره یک جایی یک قدر متیقن قائل باشید برای شنونده که شما رو در یک جای قرار بده. شما آیا طرف ببینید وقتی شما صحبت از حاکمیت میکنید؟ نه اجازه، خب من بپرسم دیگه. ببینید من سوالم اینه، من میپرسم شما در کجای داستان ایستادید؟ میفرمایید که هر جا اکثریت بگن. وقتی میگیم اکثریت چنین گفتن، میفرمایید که یک خیر عمومی هست. وقتی خیر عمومی رو میگیم، محل تشخیصش رو میفرمایید. خب به هر حال یک شورای نگهبانی هست، یک مراجع ذی‌صلاحی هستن که تو این حوزه باید خیر عمومی رو تشکیل بدن. مجلس اگر قانونی تصویب میکنه، در پارلمان انگلستان تصویب نشده، در کنگره و سنای امریکا تصویب نشده، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، که ما میگیم همون جوری که یک جای اومدن فیلترینگ رو آوردن، همونجا اگر خیلی تصویر تشکیل دیدن، صلاح دیدن، بدون حالا بحث تشکیک آوردن و تصویب کردن، یا ما باید تابعش باشیم یا نباید تابعش باشیم. من حرفم اینه،
ما همون حرفی که سنای آمریکا میزنه و همون حرفی که اروپایی ها میزنه به همونا حداقل پایبند بودیم. اونها میان،
منظورتون تیک تاکه؟ آخه همون تیک تاک اینجا هم فیلتره که
اونها در مجلسشون اتحادیه اروپا تصویب میکنن که باید داده های کشور من در محدوده جغرافیایی من ذخیره بشه و پردازش بشه، نه در
آیا خط قرمز همون هم به اندازه همون هاست یا موسع‌تر از اون هاست؟
من کاری ندارم به خط قرمز چیه، من دارم میگم شما کاش اگر میخواید کارشناسی بحث کنید، که من حرف از حرف کارشناسی، من هیچ جا نگفتم نظر اکثریت هر چه باشد من میگم اون خیر عمومیه. من دارم در مورد نفع عمومی به عنوان کارشناس صحبت میکنم. فرض بنده اینه، همون اتحادیه اروپایی که شما میفرمایید.
من نگفتم کجا اون اتحادیه رو حرف زدم،
حالا اونایی که میگن
من اصلا نظر نه اتحادیه اروپا، من میگم لاقل
به دقت بفرمایید در آی جی اف 2018 مردم سرچ بکنن، آی جی اف یعنی اینترنت گاورننس فروم، سرچ کنن حرفای آقای مکرون رو بخونن. ایشون میگه ما یه اینترنت آمریکایی داریم، کالیفرنیایی داریم که داره به ما تهاجم میکنه، ما باید جلوی این وایسیم، باید سرویس های خودمون رو پیشرفت بدیم. این حرف کارشناسیه. حالا شما میخواید هر جوری دیگه تعبیر کنید، مختارید.
من خیلی دلم میخواست به هر حال چون این وسط قرار بود بیستم، هنوزم میخوام بیستم، فقط من میگم که
فکر نکنم موفق بوده باشید.
بسیار خب، مردم شنیدن دیگه. همون چطور یک جایی رو شما میفرمایید من قضاوت نکنم، مردم، ولی اینجا رو شما قضاوت میکنید. صبر کنید مردم قضاوت کنن دیگه، از پیامک مشخصه. آقای حبیبی، مشکل من اینه که من میگم آقا من یک جایی رو پذیرفتم به عنوان حکمران. حکمران من فراخور زمان و مکان میاد تصمیم میگیره. سوال من از اینجا شروع شد که این حکمران من از کجا بفهمیم اون بر اساس زمان و مکان تصمیم گرفتن شد، حالا بفهمیم درست است یا غلط. از اینجا شروع شد، ولی با شما صحبت به اینجا رسید که آقا یک جایی باید یک احترام قائل باشیم برای کسی که انتخابش کردیم. من میگم آقا یک زمانی مثلا یک مجلسی داشتیم، ششم داشتیم، هفتم داشتیم، هشتم تا به امروز به دوازدهم، این مجلس نشسته است، نظارت میکند، مجلسی که نهایتا مصوباتش هم در شورای نگهبان تصویب یا رد میشود و بعد مجلس تشخیص مصلحت.
ما نمیگذاریم به نظراتی که آقای رئیس جمهور انتخاب میکند، ما داریم حرف کارشناسی میزنیم.
نظر مردم
در نظرسنجی متا، من آدرس میدم مردم برن سرچ کنن، در نظرسنجی متا در ایام انتخابات مطرح شد که در واقع اولویت یک مردم چیست و مردم چه چیز مطالبه از ریاست محترم جمهور دارن. در اون نظرسنجی 1.9% مردم، یعنی 2% مردم، حرفش این بود که در واقع اول آقای رئیس جمهور باید رفع محدودیت‌های اینترنت باشه، در حالی که خود عدد بسیار بالایی مباحث اقتصادی بوده. این که فرمودید نظر مردم، نظر مردم هم در نظرسنجی معتبر هست.
ایسپا و ایسنا و اینها رو شما قبول ندارید؟
ایسپا هم نظرسنجی داشت مشابه همین، اگر مردم برن رجوع بکنن میبینن که خواست مردم از حاکمیت چی بوده در انگام انتخابات.
ممنونم. میبینید شما نمیذارید من صحبت کنم، حتی تو سوال من هم نذاشت سوال من کامل بشه بده من انتقاد کنم. وای حال متشکرم. نه چرا معذرت آقا. نه آقا، اختیار دارید شما که فرمودید. آقای دوست دیگرمون فامیلشون رو، آقای اسلامی بفرمایید شما. بفرمایید قربان.
خب من یه چند تا نکته بخوام خدمتتون عرض کنم در تکمیل عرایض قبلی. ببینید ما متاسفانه به قولی ملتی هستیم که هنوز به قولی سالیان سال به واسطه حالا بودجه نفتی که داخل کشور جاری بوده، اصطلاحاً حالا یه خورده عوامانش میشه اینکه جای صفر وای نستادیم. ما متاسفانه تو این چند سال اخیر در واقع یک دهه اخیر که خود ژاپن صفر شدش، جای صفر وایسادیم، حالا بالاخره نکاتی به ذهن رسیده که خب خیلی شاید روزهای قبلی بهش فکر نمی‌کردیم. ببینید با شما سیاست‌گذاری که وقتی می‌خواید بکنید، اولین اقدامی که باید بهش فکر کرد اینه که ما کجا ایستادیم، واقعیت‌های به قول صحنه به چه صورتیه، چه اتفاقی دور و برمون داره می‌افته. اگر که اینو در نظرش نگیریم، بخوایم اشتباه بخوایم رصد کنیم، خب به قولی تا انتهای مسیر رو اشتباه میدیم. ببینید اعداد و ارقامی که راجع به بحث حالا میزان مصرف، میزان نصب و وقتی به مردمی که دارن هزینه دارن میکنن، وقتشون رو دارن میذارن توی این داستان، اعداد و ارقامش همین مشخص به من هم سری قبلی عرض کردم خدمتون. و حالا نکتهش در این مبنی برای این مسئله میشه. ببینید اگر که شما بخواید آرای مردم رو بخواید بذارید محور داستان، خب به قولی چه چیزی محکمتر از آرای ریاست جمهوری؟ و خب اینجا اونجاییه که به قول شاعر میگه آخرش میگه که نه تو مانی و نه من. خب از در اینکه ما بخوایم آرای مردم رو بخوایم بهش ارضا بدیم تو مکان، توی تعیین مکانیزم شاید به قولی مطمئن ثمر باشه، ولی بخوایم تو تعیین مسئله خیلی جمعی تخواییم تشکیل بسیدیم، آخرش به قولی پایان در انجام خیلی خوشی الزاماً نمیتونه داشته باشه. راجب درصد ها ببینید، درصد ها درمان واقعیت شالا افراد به قولی من خیلی دوباره عوامانش رو بخوام نگم، خب امه ما هم میدونه که شرط کشور به چه صورتیه، کجا داره به قولی عداد ارقامش به چه صورتیه. خیلی راجب این عدد ارقام 1% 2% اینا تقریبا میشه مشخص کردش که چقدر با واقعیت هم همزمان میره. ببینید غیر جمعی نکتهش بر این میشه که ما ابتدای مسیر باید آزادی های فردی اشخاص رو باید طبق اصول دینی و اصول عقلیمون و اصول نقلی باید در نظر بگیریم و احترام براش قائل باشیم. حالا شما اگه که وقتی که میایم میگی که خب شبکه های اجتماعی داخلش فساد میتونه فحشا میتونه وجود داشته باشه، درسته، این به قولی اون نقطه‌ایه که وجه تمایز ایجاد میکنه. ببینید شما وقتی که بخواید بیاید به اصول، من مجدد برمیگردم به مفاهیم سنتی ساختار و خانواده ایرانی، ببینید ما مفهومی داشتیم تو 1400 سال به نام امر معروف و نهی از منکر. ببینید این ساختار داشته جواب میداده، کار میکرده، مگه همه به قولی ایرانیان کهن مگه دچار این مسائل و فسادها بخوام بوده باشن؟ حالا درسته بحث اپلیکیشن ها تو اون دوران خودشون نبوده، خب ما 10 سال پیش که اپلیکیشن تلگرام نداشتیم. مسئله امروزه، ما با یه به قولی فناوری جدیدی دچار شدیم که این فناوری جدید مشابه ما چاقو رو که داشتیم، خب این چاقو یه سمت میتونه سه ببره، حالا شما میتونید یه محدود بکنید، آیا مثلا افراد که چاقو استفاده نکنید، خب این که به قولی با واقعیت ها همخونی نداره، یه سری حرفا شعارگونه یه که آخرش نه قابلیت پیاده سازی داره نه قابلیت اجرا داره، آخرش هم وقتی که به قولی حالا افرادی که این حرفا رو میزنن آخرش هم خب تو انتخابات ها و رای گیری ها مشخصه که آخرش به کجا میرسن، چه اعداد و ارقامی کیا دارن بهشون رای میدن. به همین شما وقتی که بیای ابتدای مسیرت به آرای مردم به اون شخص به قولی تصمیم گیرنده بخوای بیای احترام براش قائل باشی، حالا در ادامه این مسیر ما یه بحثی باید مطرح بکنیم. خب ذاتاً ما آزادی مدنی مردم رو کاری باش نداریم، براش احترام قائلیم و دسترسی ها رو میدهیم. حالا شما یه مثلا نکاتی داری به نام مسائل فرهنگی که میخوای بیاید اینا رو میخوای بیاید کنترل بکنی. ببینید هر کدوم از اینها تو داخل دنیا راهکارهای مشخصی داشته، برایندش داشته، بالاخره طی میشده. ما ابزاری هم به صورت بومی برای خودمون داشتیم به نام امر معروف و نهی از منکر. شما اگه بیای حرفی که بیای از همه اینا بخوای بیای استفاده بکنی، میبینی که کاملا قابلیت پیگیری و رصد کردن رو داره. برای خانواده حالا گوشیای هستن که قابلیت اینو دارن که بالاخره یه سری از اون مزامین اخلاقی اینا داخلش بخواد رعایت بشه، اینا رو بخواد پیگیری بخوایم بکنیم، کاراشو بتونیم انجام بدیم. اما
خیلی کوتاه
بی‌سمتیه که بالاتر از بی‌سمتی گردش مالی داره ایجاد میکنه. ببینید همه ماها زندگی شخصی داریم و این زندگی همون باید بچرخ. شما گردش مالی بی‌سمتی رو اگه در نظر بگیرید خود به خود در میادش که بالاخره اگر که تصمیم گیرندگان قبلی به چه نحوی فکر میکردن احتمالا دلیلش چی بوده، ولی آقای حبیبی هم خودشون میدونن که فرمایشاتی که دارن تو واقعیت ها همخونی نداره و اصلا قابل پیاده سازی نداره.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم. به هر حال قرار هست توی رادیو گفتگو ما وقتی که صحبت از صدای اندیشه ها میکنیم قرار اندیشه های مختلف شنیده بشه. مخاطب رادیو گفتگو هم مخاطب خاصی هستش و به هر حال ما اگر اندیشه های مختلف رو در مقابل هم نگیم تضارب ولی در برابر هم قرار میدیم، به خاطر این هست که مردم و شنونده خاص ما راجبه این موضوع بتونه به یک تصمیم یا یک اتقان برسه. میهمان ارجمند ما در این لحظه که اضافه شدن به دو کارشناس متخصصمون جناب آقای دکتر زهروند عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر زهروند سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و میهمانان گرامی شما.
متشکرم. جناب زهروند، ما هم صحبت بودیم با جناب مهندس حبیبی مدیر عامل محترم سازمان مردم نهاد فضای مجازی پاک و همینطور جناب مهندس اسلامی کارشناس رسانه و فضای مجازی. صحبت ما بر از کجا آغاز شد؟ از اینجای آغاز شد که آقای وزیر ارتباطات فرمودند که به روی بیش از 80% تلفن‌های همراه فیلتر شکن نصب است، وی پی ان ها مانند زامبی عمل می‌کنند. دقیقاً صحبت ما از اینجا شروع شد و سوال اینجا بود که آیا در گذر زمان سیاست‌های خاصی که اعمال می‌کنیم آیا بنا هست که این گذر زمان توجیه کنه سیاست‌ها رو؟ مثل بحث اختصاص ارز به دارو بود، یه زمانی که خواستیم اختصاص بدیم گفتیم بنا به این ارجاعات باید اختصاص پیدا کنه، وقتی خواستیم برداریم گفتیم بنا به اختصاص ارجاعات باید برداشته بشه، فیلترینگ از زمانی که خواستیم بذاریم گفتیم باید بذاریم به این دلایل خیر عموم درش هست، حالا هم صحبت بر سر اینه که بوی این میاد که قصد برداشتن فیلترینگ هستش. میخوایم با شما درمیون بذاریم. مجلس کمیسیون مشخصا موافق بودن فیلترینگ هست یا مخالفش؟
ببین من الان درست عضو کمیسیونم ولی در کمیسیون فعلا این بحث رو ما باز نکردیم.
بله.
من سخنگوی کمیسیون نیستم.
بله. پس نظر شخصی حضرت عالی با تجربه
نظر شخصی می دونی که من از زاویه چون متخصص امور فنی هم نیستم. من
بله.
کارم دیپلماسیه و مثلا با نگاه امنیت و اینها.
بله.
و لذا از این زاویه خود من برام سواله، یعنی ما اگه میخوایم بحث از فیلترینگ یا هر چیز دیگری که بکنیم،
بله،
اینو ما باید توی یک مدل ببینیم که آیا این به ما کمک میکنه یا اینکه مدل ما رو از کار میندازه. مثلا من میگم توی یک پارادایم ببینیم.
بله.
و حکمرانی هم عرصه سعی و خطا نیست. درسته که انسان اساسا جایز الخطا و بر بستر سعی و خطا رشد میکنه، میره بالا، اما سیستم نمیتونه سعی و خطا کنه. یه بار عرض اینجوری میدم، فردا میگم خوب نشد، یه جور دیگه میدم. جون نظام و جون ساختار رو میگیره و بعد ضعیف میشه، فرصت ها دست میره. من الان بحثی که برام دارم اینه که اولا فیلترینگ و آیا کسایی که دارن کار میکنن برای خدا کار میکنن یا اینکه نه تبدیل شدن به خودشون به یه شبکه. الان دارن خب پول هنگفتی رو من میگن هول و هوش 50,000 میلیارد تومان اینا درآمد دارن. بعدم دیدیم بعضی از آقازاده هم تو این کار بودن. یه نکتهش. بنابراین خودش نشون میده یه بس. دو اینکه میگن 80% دسترسی دارن. شما از چی نگرانید؟ خب میخواید فقط یه هزینه درست شده، یه چرخه درست شده که یه جماعتی بخورن و ببرن و بعدم سیانتی در کار نیست. بس بنابراین میگه چشمها را باید شست، جور دیگری باید دید. فیلترینگ جواب نمیده. زمین که من طرفدار اینترنت ملی هم هستم. یعنی ما باید خیلی به جای این همه هزینه‌ای که کردیم برای این آشفت بازاری که به وجود آوردیم، فیلتر می اومدیم اینترنت ملی رو درست می‌کردیم. و بعدم شما الان تو خود آمریکاش هم که میری دسترسی همین گونه نیست برای همه. یا الان تو اروپا در خود بریتانیا که آقا مثلا چطور مثلا یه بچه 10 12 ساله بتونه با یه فیلتر شکن بره و در فضای مجازی به جای مثلا میگم وبگردی، یه موقع ما به بچه ها میگیم آقا ولگردی کار خوبی نیست، میری بازار برو اون چیزی که میخوای بخر برگرد یه خونه، نه او همه مغازه رو به چرخ توی همه راست بازارا باش. وب هم همینه. شما نمیشه، یعنی باید این فرهنگ رو ما شکل میدادیم که جامعه و جوانهای ما مشخصا بدونن دنبال چی میگردن و اینترنت فرصت بسیار طلایی است. در این حال بالاخره وقتی کسی بخواد وبگردی کنه گیرم میفته، چون تو این بازار همه جور فروشنده و همه جور عرضه کننده است. به علاوه این که دشمنام هم در این راستا برای ضربه زدن به هویت ما، به فرهنگ ما، به موقعیت ما، از این دارن فرصت استفاده میکنن. بنابراین بدونیم تو چه صحنه آشفته و خطرناکی هستیم، ضمن این که فرصتاش به اعتماد هم بیشتر از تهدیداتشه. اگر هم صرفا مسئله اینم پرن و این چیزاست که مخاطب به دست میاره، ما باید بیاریم به سمت اینکه از ظرفیت‌ها و دانشی که تو اینترنت به دست میاریم میتونیم نقایصمون رو حل کنیم. برخی هم نگرانن که با آگاهی مردم موقعیت اینو از بین بره، چون واقعا خیلی عرصه هاشون رو گوید این شیبه مدیریت فاجعه است. ما باید تحول ایجاد میکردیم در اداره ساختار با این سطح از بضاعت مدیران. برای من یاد نفکر کنم اصلا بسته باشه و همین بعض موجود رو حفظ کنن، موقعیت اینا تو این بعض موجود حفظ میشه. خب اینم یه نکته بسیار مهمه، باید تحول ایجاد بشه. به مردم بگیم نقطه تحولی کجاست و تحول در چه چیزیست، ولی تحت عنوانی که فقط نمیشه انکار و پس زدن و سلب برخورد سلبی جواب نمیده. شما موقعیت اثباتی رو به مردم بگو، بعد و تهدیداتش هم مشخص کن. یا مثلا من نمیتونم این تهدیدات رو مقابله کنم، وظیفه دولت تأمین امنیته و امنیت یعنی مقابله با چی؟ با تهدیدات. و اون چی که میتواند فرصت ها رو از مردم بگیره و مردم رو به بیراهه ببره، آگاهی بدیم. مثلا همیشه صرف هم میگه آقا اینترنت توش فضای فلان وجود داره کفایت نمیکنه، برای هر رشته ای، برای هر سطحی، برای هر سنی اینا رو باید مشخص کرد. متاسفانه نگاه کاسبکاران است برای یک کسی که پشت پرده، که اینا کیان که دارن 50,000 میلیارد تومان از این مسیر دارن میخورن و بعدم اونایی که نباید اون کارو بکنه میکنه. از برابری فقط یک چرخه شده و مردم دارن که وسط بچه‌ها جوونا قربانی میشن. ما باید یه مقدار واضح‌تر، روشن‌تر، شفاف‌تر و بعد جلوی منفعت طلبی رو بگیریم. حالا من امیدوارم که دولت بتونه اگه لایحه می‌خواد، اگه نمی‌دونم قصه خاصی رو می‌تونه نیاز هست، مجلس هم پشتیبانی می‌کنه، بیارن کمیسیون ابعادش رو باز کنن، تشریح کنن محدودیت‌ها و بعد هزینه فایده می‌کنیم دیگه. یه جا می‌بینیم آقا درسته که این درصد، چون 100% که شما نمی‌تونی شرایط کلی اجتماع رو از تهدیدات بری کنی، میام هزینه فایده میکنیم با و بی، با همین وضعیت ادامش و بی شرایطی که الان استقرار دادیم، یعنی مسئله همین فیلترینگ. اینو ببینید ببینم دنیا چیکار میکنه، آیا همه دنیا خرابن، همه دارن با سر را میرن، ما اومدیم با پا را بریم، یعنی خانواده ها اونجا اصلا توجه به سلامت بچه هاشون ندارن، اونام نمیدونن فلانه. بریم ببین چه فرهنگی که اونا زودتر از ما شروع کردن دسترسی به گرفت پیدا کردن به اینترنت، برای مقابله با تهدیداتش با جنبه های منفی اون چه کردن. در همه حوزه ها ما میتوانیم این کارو بکنیم، همون چیزی که میریم ماشین وارد میکنیم، تکنولوژی وارد میکنیم، اینم وارد کردن یه نوع تکنولوژی فرهنگی است که اجتماعی است. حتی لازم شد کارشناس بیاریم، یه واسه به عقل ناقص بنده نمیرسه که میخوام مثلا یک مدرک چی بمه، میخوام سعی و خطا کنم تا یاد بگیرم. خب فرصت ملی از دست میره، تغییر بدین این روش اداره کشور رو. این یه واقعیت به اصطلاح به نظر من تلخیه که ما هر چی هم میگیم اصلا گوش شنوایی نیست، که باز دارن همونجور از رو نصب میکنن، همونجور دارن مدیریت میکنن، بعدم توجیه میارن. نه واقعا جامعه نیاز به یک تحول اساسی داره در شیوه حکمرانی، در شیوه مدیریت و از جمله حالا مسئله فضای مجازی.
متشکرم، متشکرم آقای دکتر زهر. می‌دونم که باید در سن حاضر باشید، فقط چون دو بزرگوار هم حاضر هستن، اگر بپرسم اگر سوالی، اگر نکته‌ای هست با شما درمیون بگذارن، چون زمانتون هم کم هست. آقای حبیبی، فقط خیلی کوتاه به صورت جمع‌بندی، یا اگر سوالی دارید.
من آقای زهروند رو به چالشی دعوت می‌کنم. فکر نمی‌کنم 20 همتی که ابتدای صحبت رو 50 همت افزوده شد، این رهگیریش در سامانه بانکی ما کار سختی باشه. من پیشنهاد می‌کنم ایشون یک بند برن دنبال کنن در مجلس به عنوان ماده واحده، که هر کسی هر درآمدی از راه فیلتر شکن فروشی دارد 10 برابرش رو باید جریمه بده. این چالش
من شما الان میتونی الان میشون شما میتونی با رمز از همین کارا رو بکنی دیگه. من
که همین کارو انجام بدیم به وضعیت مملکت، به هر حال به دنبال مقابله با آقازاده ها هستید دیگه، به دنبال
نه مقابله مقابله نه مقابله با هم با اون ماجرا هستش، هم با اینکه اساسا این جواب نمیده این سبک کار.
حالا انجام بشه ببینید یا نه.
نه
من مدد میخوام، یه چالش
سری قضا میکنی، چالش ایجاد نکن، اول جواب درست بده ببینید. همین مشکلت کار دارین، فکر کنید صحنه جنگه. من هر زمین از شما سوال میکنم، شما که نمیدونم مسئول
مدیر عامل سازمان مردم نهاد فضای مجازی پاک.
خب فضای مجازی پاک الان دست شما، شما جواب بدید. یعنی نمیتونی بگو من نمیتونم برو استفاده بده.
سازمان مردم نهاد هستم.
مردم نهاد من میدونم هر چی که هستی برای یه پست بری دیگه. درو برات وا میکنم، ماشین
نیومه. همین هم نمیدن. شما همه اینجا مجلس
هستید. نه من ماشین ندارم، خاطر جمع باشه. NGO ندارین. NGO اینا بده همش بازی عزیز من. در شما داری به اطلاعات دسترسی داری. توجه کردی با مردم بازی نکن.
قانون جی دی پی آر اتحادیه اروپا رو بدید در مجلس تصویب کنید.
باشه
ما خارج بیاریم دیگه.
شما برو بعدو بیار، شما برو بیار بررسی کن.
من ترجمهشو برای شما
01 نگاه میکنید. شما 01 نگاه نکن، اگه نمیتونی بگو نمیتونم، برو کنار دیگه که بهتره شما بشه.
جی دی پی آر تموم شد دیگه، نمیخواستیم بخریم.
ما قرار نیست اروپا بشیم، ما قرار نیست اروپا بشیم، ما قرار نیست مثبتش بگیریم
بشیم.
بس بریم فیلتر، بس بریم فیلتر درست کنیم،
نمیاد باز بکنم،
بس بریم فیلتر درست کنیم. نه خیر، نه به اون صورت که لجان گسیخته و رها باشه. من دارم به شما میگم اینترنت ملی رو میتونستی درست کنیم.
اینترنت ملی آیه وقتی سه
کاری که دیگران هم کردن
فراگیر شده، نمیشه باش مقابله
شما با نمیخواد مقابله کنیم. مردم رو
باید مکرون در اتحادیه اروپا برمیگرده میگه آقا سرویس های آمریکایی داره به ما تهاجم میکنه. مسئله فقط 4 تا محتوای فاسد نیست، مسئله حاکمیت ملیه.
عرض من همینه. شما مگه نمیگی 80% مردم، مگه نمیگه 80% مردم دارن فیلتر شکن استفاده میکنن؟ چه اثری داشته بعد؟ ببینید که پول فیلتر شکن دادن
اثرش این بوده که ترافیک 80-20 خارجی، یعنی 80% ترافیک کشور خارجی بوده، 20% داخلی، بعد فیلترینگ شده 55-20-45. حالا اثرش این بوده.
آره اگه شما راضی هستید به این سبک کار ادامه بدید.
ما راضی نیستیم، ما راضی هستیم که بهترین خدمات.
فکر نمی‌کنید آقای حبیبی این به خاطر اینه که با فیلترینگ وقت با فیلتر شکن وقتی شما میری شما لوکیشن رو تو جای دیگه نشون میده؟
نه خیر آقای، اونم ترافیک خارجی محسوب میشه. من یه مقداری بحث فنی رو مثلا دنبال بفرمایید. ترافیک فیلترش میگن ترافیک بین الملل محسوب میشه. نکته ای که عرض می‌کنم
آقای حبیبی من یه نکته رو بپرسم، من به نظرم میرسه که هر آنچه که ما مطرح اول من مطرح سوال کردم شما فهمیدید من دارم خراب میکنم بازی رو و بی‌طرف نیستم. آقای دکتر زهروند که هم سابقه شون مشخصه، هر سابقه سیاسی اجراییشون مشخص، خواستگاه حتی خواستگاه فکریشون هم حتی مشخص هست، شما حتی با ایشون هم مخالفت میکنید، حالا با چالش برگزار میکنید. میخوام بگم که نه، این که ما هرچی بگیم که ما شما مخالفت کنید خب اینجوری نمیشه. اجازه بفرمایید یک جایی هست به اسم مجلس شورای اسلامی که تو مجلس مطرح میشه، ما هم تو رادیو گفتگو حتما از حضرت عالی و دیگر دوستان دعوت میکنیم تو برنامه تخصصی مثل گفتگوی علمی راجع به این موضوع مشخصا صحبت کنیم. گفتگوی علمی یا گفتگوی
فنی جواب
آقای زهروند
چی بود به ما؟
خب نه
اجازه بدید من نظرمو گفتم عزیز من، نظرمو گفتم اگه بخوای اینجوری صحبت کنی میگم شما اینجا هستی نماینده همون فیلتر فروشی هستی، بنابراین اینجوری با من صحبت نکن.
باشه
من نظرمو گفتم شما نظر
بدید. آقای دکتر زهروند بسیار سپاسگزارم، ممنونم که با این وظیفه زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. پیروز باشید ان شاء الله، خدا نگهدارتون. آقای حبیبی متشکرم، خدا نگهدار. جناب اسلامی سپاسگزارم از همه بزرگواران، به ویژه سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که برامون پیامک فرستادید و پیامک زیاد هست، بالغ بر 50-60 پیامک هست که واکنش لحظه‌ای نسبت به آنچه که بیان شد وجود داره. همه رو نمیشه خون، شماره ها ولی خواهم خون. اگر این بحث قرار بود ادامه پیدا کنه، یعنی نگران من این بودم که تبدیل به یک چالش و یک گفتگوی دو جانبه صرفاً تضاربی بشه، اون دیگه تبادل اندیشه توش وجود نداشت. متشکرم، سپاسگزارم. 7:56 دقیقه صبح گفتگو، رادیو گفتگو.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
عرض کردم تعداد زیادی پیامک رسیده، هر کدوم از پیامک ها رو که میخونیم خب به هر حال چون انقدر ریتم معادلش نمیدونم چیه، تمپو هم نمیدونم چیه معادلش، ولی انقدر ضرب رفت و برگشت صحبت ها بالا بود که من نتونستم پیامک ها رو بخونم. و وقتی که آقای زهروند داشتن صحبت میکردن نکات رو پیام میکردن، حالا تقارن زمانیش در اون لحظه 915-1205 نوشتن احسنت. نکته دیگر این که 930-38-50 تعریضی به من وارد کردن که گفتن اجازه آقای هاشمی اجازه بدید کارشناسا با هم بحث کنن، لطفا اینقدر ورود نکنید. خب ما همین کارو کردیم، از بعد از اینکه پیام ایشون رسید دیگه ما هم دخالت نکردیم. 902-42-79 باز هم گفتن که مجری توی بحث وارد نشه، اینقدر وارد بحث نشه، اجازه بدید بحث قوام پیدا کنه. 915-1205 گفتند که یکی به اینها بگه ضربه فرهنگی که VPN به جامعه زده خیلی بیشتر از منفعتشه، دقیقا مثل چاقویی هست که دادین دست بچه، بلوغ زودرس، روابط نامشروع، گناه، طلاق، بیماری. چرا؟ 915-1240 گفتند که اگر قراره به آرا اشاره کنید بگین که زمان انتخابات مردم برای چه به یک کاندیدا رأی دادن. 915-1205 هم گفتند به موقع انتخابات اشاره کنند، بگن زمان انتخابات چقدر وعده برای رفع فیلتر داده شد، اگر مردم رای دادن به خاطر همین وعده ها بود. نو و دیگر شماره هایی که تو این حوزه حضور دارن 915-3507 914-4227 911-3646 918-301 یعنی 3001 دوستانی بودن که در همون لحظه به ما پیامک فرستادن، متشکرم. حالا بقیه پیامکارم خواهند خون. جناب سرهنگ ابراهیم پور، ریاست مرکز اجرایات پلیس راهور فراجا روی خط ارتباطی هستند. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم، خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون در مرکز اجرایات پلیس راهور.